بیش از 7 دوره به این مقام دست یافته اید. برفاب فصلی نو.
فلاسک سالم، تجارت علقمه، هم سفر هر خانواده ایرانی. چای ایرانی را با فلاسک ما تجربه کنید. با دوام، زیبا، محکم، در طرح‌های مختلف، تولید ملی، افتخار ملی. فلاسک سالم، تجارت علقمه.
فرش قیتران با هر نقش و هر نشانه، جلوه اصالت در قلب و روح خانه. فرش قیتران رج به رج هر شانه زیبایی، قیتران معنی نام فرش ایرانی.
فرش قیتران، فرش ایرانی.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
انتظارها به پایان آمد. بزرگترین سرای ایرانی در شهر تهران با وسعتی خیره کننده و خدماتی ویژه افتتاح شد. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و اینک در تهران، سراح افسریه.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دووم مرغوبه و بهترین، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تندیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیست؟
مدر تندیست، مدر تندیست.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
کف قیمت تضمین شد. شهر لوازم خانگی.
شبتون بخیر دوستان و همراهان گرامی. صدای ما رو همچنان از جام جم، بخش شبکه رادیویی تهران میشنوید. اما در این لحظه به اتفاق همراه میشیم با برنامه پارک پردیسان.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. پارک پردیسان.
به نام خدا. سلام. موضوع امشب پارک پردیسان، بررسی دلایل لزوم حفظ درختان.
کوه صدایت می زند، دریا به اشتیاقت سر به صخره می کوبد و جنگل قامت سبزی از شکوه تو را به نمایش می گذارد. چگونه می شود همه تسبیح گوی تو باشند و من خاموش؟
درختان در تمیز کردن خاک نقش مهمی دارند و به جذب مواد شیمیایی و آلودگی های خطرناک دیگه از خاک می پردازند. یادمون باشه که درختان با ذخیره کردن آلاینده های مضر از میزان ضرر و آسیبشون کم می کنند. درختان میتونن سر و صدای محیط شهری رو با کارایی مشابه با یک دیوار سنگی کاهش بدن یا به طور کلی از بین ببرن. درختانی که در نقاط کلیدی محیط اطراف یک یا چند خونه کاشته میشن میتونن به کاهش سر و صدای ناشی از بزرگراه‌ها یا فرودگاه‌ها کمک کنن. درختان و جنگل‌ها نقش کلیدی در جذب و ذخیره کربن دارند، چون برای تولید مواد غذایی مورد نیاز خودشون به جذب و ذخیره دیوکسید کربن در چوب، ریشه ها و برگ ها اقدام می‌کنند. حتما مطلع هستید که دیوکسید کربن اصلی ترین گاز گلخانه‌ای و از عوامل مؤثر در گرمایش جهانی محسوب میشه. یکی از گزینه‌های اصلی مقابله با فرسایش خاک، کاشت درخت و گیاهان دیگه‌ای مثل چمنه. ریشه درختان به افزایش استحکام خاک کمک می‌کنه و تنه و برگ‌های اونها نیروی باد و باران رو که ممکنه موجب فرسایش و شسته شدن خاک بشن کاهش می‌ده. جذب روان‌آب‌ها و رسوبات به جا مانده از طوفان هم به جلوگیری از فرسایش خاک کمک می‌کنه. نشان داده درختان 96% از اشعه ماورای بنفش رو جذب می‌کنند. درخت به کاریم و کودکان را هم به کاشت درخت ترغیب کنیم. همراهان گرامی، شما شنونده برنامه پارک پردیسان هستید. امشب تا حوالی ساعت 22:30 همراهتون هستیم و درباره لزوم حفظ درختان صحبت میکنیم. جالبه بدونید که درختان میتونن صدا رو از بین ببرند و البته از طریق برگ‌ها صدای پرندگان و وزش باد رو افزایش بدن. همین سر و صداها فواید روانشناختی زیادی برای انسان‌ها دارند. همراهان گرامی، در این لحظه بخش گفتگوی امشب رو خواهید شنید. گفتگوی امشب.
شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان، ارتباط تلفنی گرفتیم با جناب آقای دکتر ریاضی، مؤلف، نویسنده و استاد دانشگاه. اینک این ارتباط تلفنی برقرار شده. من خدمت آقای دکتر ریاضی سلام و عرض خسته نباشی درز میکنم.
بنده هم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم عرض سلام و احترام دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، درختان اگه در این شهر تهران نباشن یا در هر کلان شهری، این بوستانهای شهری اگه نباشن، این فضای سبز نباشه، چه اتفاقی میفته؟ من از این باب میپرسم که اخیراً خیلی نسبت به حفظ این درختان بی‌تفاوت شدن، مخصوصا درختان کهنسال. به نظر اینجوری میرسه.
از شاید که خب در اهمیت پوشش گیاهی، فضای سبز و به هر حال گیاهان و در رأس اون درختان هیچ تردیدی نیست و شاید هم احتیاج به جزئی و تبیین زیادی نباشه. ولی فقط من حالا منباب این که این سوال شما رو پاسخی گفته باشم، عرض می کنم که درخت ها در حقیقت از لحاظ تلطیف محیط و متعادل کردن شرایط محیط، یعنی این که اونجایی که شما تشریف میبرید و میبینید که انبوهی از درختان هستن، حالا به صورت باغ هست، به صورت پارک هست یا جنگل هست، در تابستان اگر تشریف برید احساس خنکی میکنید، در زمستان اگر برید احساس متعادل بودن و به هر حال محیط گرمتر می کنید. و علتش هم جز این نیست که دائما از برگ‌ها و سطوح سبز در حقیقت تحریق و تحرق انجام میشه و آب خودش متعادل کننده است، به اصطلاح اون خاصیتی که بهش گرمای نهان تبخیر گفته میشه. این باعث میشه که در حقیقت محیط گرم و محیط سرد هر دو به تعادل برسن، یعنی یک حالت متوسطی پیدا بکنن. شما ملاحظه میفرمایید به عنوان مثال در مناطق خشک، فرض بفرمایید مثلا منطقه استان یزد، اختلاف دمای شب و روز خیلی زیاده. برای چی؟ برای اینکه روز که آفتاب میتابه بسیار بسیار گرم میشه و همون شب، همون شبانه روز در واقع شبش به دلیل که خورشید نیست و تابشی نداره در حقیقت، ملاحظه میکنید که هوا خیلی سرده. در حالی که به عنوان مثال شما به حالا گیلان مثلا، هر کجای گیلان، رشت، بندرعنزلی، اون جایی که به هر حال رطوبت زیاده، تشبهید اختلاف دمای شب و روز خیلی کمتره. چرا؟ برای اینکه محیط مرطوبه، برای اینکه ذرات آب به صورت گازی، یعنی به صورت بخار آبی در داخل هوا وجود داره. خب همین حالت رو بنابراین به دلیل تحریق و تحرقی که برگ درختان انجام میدن، شما در یک محیط درختزار، حالا عرض کردم هم از این که باغ باشه، پارک باشه و یا هر چیزی از این قبیل، احساس میکنید. یه نکته خیلی مهم هم این که ممکنه گفته بشه خب همین کار رو گیاهان علوفه‌ای، گلها، چمن و غیره هم دارند. بله دارند، اما ما یک اصطلاحی هست بهش میگیم به اصطلاح لیف اریا ایندکس، LAI، یعنی شاخص سطح برگی. شما ملاحظه بفهمید به عنوان مثال یه درخت چنار مثلا 20 ساله را اگه به نظر بگیرید و به هر حال در یک حالت خوب و وضعیت درستی باشه، به عنوان مثال اگر شما برگ‌های این رو به فرق قطع بکنید یا تصور این که این برگ‌ها رو قطع بکنید در روی زمین بچینید، ببینید که شاید 20 یا 30 بار این برگ‌ها رو باید روی هم بچینید. یعنی چی؟ یعنی شاخص سطح برگی یک درخت به مراتب بیشتر از شاخص سطح برگی که مؤثر هست در همین تلطیف هوا که اشاره کردم، ده ها برابر، خلاصه اغلب بیش از اون گل و چمن و اینا هستش. و اضافه بکنیم به این سایه اندازی که یک درخت داره و تابش مستقیم اشعه آفتاب رو مانع میشه و بسیاری دیگه از این موارد که حالا من سعی میکنم خیلی به اصطلاح زیاد این رو توضیح ندم، بیشتر که شاید خسته کننده باشه. و یعنی مطلب بازم هست در ارتباط با اهمیت درخت و برتری بسیار بسیار بالای اون نسبت به گیاهان علفی و یا فرض بفرمایید که اغلب حالا در شهر که صحبت میکنیم چمن و گلکاری ها و از این قبیل.
پارک پردیسان.
آقای دکتر خیلی متشکرم از اینکه به زبان ساده برای شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان رادیو تهران این موارد رو توضیح میدید. آقای دکتر، از بود مدیریت محیط زیست و علم محیط زیست، آیا این میتونه باشه، این مسئله میتونه مجاز باشه که ما بگیم تعداد زیادی از درختان کهنسال رو صرفا برای ساخت و ساز یا ایجاد مثلا همین بزرگراه شوشتری که داره از پارک ملی خجیر و سرخ حصار رد میشه، که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم آقای دکتر سلاجقی گفته شهرداری سعی کرده یا سعی میکنه که تمام مسائل محیط زیستی رو در ایجاد این بزرگراه رعایت بکنه، با توجه به اینکه ما میدونیم که قوانین حفظ پارک‌های ملی تا چه حد میتونه سفت و سخت باشه، یا اینکه در جاهای دیگه از شهر که درختزارهایی داریم با قدمت بسیار بالا، میان اینها رو قطع میکنن، حالا به اسم اینکه این درختان مریضن یا مثلا قرار ساخت و سازی صورت بگیره یا طراحی دیگری برای محیط وجود داره. آیا این موارد رو شما به عنوان استاد دانشگاه، به عنوان یک پژوهشگر، به عنوان فردی که به هر حال کارش تخصص ارزیابی محیط زیست هم هست، این موارد رو از بابت ارزیابی محیط زیستی مجاز میدونید یا نه؟
ببینید، مسائلی که شما اشاره فرمودید در واقع چندین وجهه داره. ببینید، یه وقت هست که مثلا در داخل شهر یه گذرگاهی رو در واقع به اصطلاح اصلاح هندسی لازم انجام بشه و یه درختی که نوعاً ارزش اکولوژیکی بالایی نداره. اگر موافق باشید من همین موضوع رو اول یه ذره توضیح بدم، به قول شما با زبان ساده تر این رو تبیین بکنم. خواهش کنم. ببینید، یه درختی هست یا حتی درخت هم نه، درخت چه بوته‌ای یا گیاه به اصطلاح علفی اصطلاحا گفته میشه، که این در واقع جز جدا نشدنی از یه اکوسیستم طبیعیه. خب این داره ارزش اکولوژیک ما بهش میگیم. چرا؟ برای اینکه دیگه در واقع اگر این رو ما از بین ببریم، چه بسا که در جای دیگر این امکان رشد به این صورت نداشته باشه. در واقع زیست بوم این به اصطلاح همینجا هست، بنابراین این در حقیقت یک ارزش ذاتی داره. ولی یه وقت هست که ما میاییم یه درخت بیگانه رو میاریم، میکاریم، آبیاری میکنیم توی پارکی، خیلی هم زیباست، دارای ارزش زیبایی شناختی در حقیقت داره، سایه اندازی خوبی داره، تاج زیبایی داره، غیره، خیلی هم کار درستیه ها. ولی شبیه این رو ما میتونیم ده ها مورد یا حتی صد ها مورد از این درخت رو اگر واقعا مثلا اصلاح هندسی یک از طبعه خیامانی به اصطلاح هیچی به اصطلاح که باید تسهیل بکنه رفت آمد رو، اگر این مستلزم این باشه که این قطع بشه، این در حقیقت قابل توجیه هست. خب اما درختان کهنسال که می فرمایید، درختان کهنسال نوعاً درختانی هستند که به هر حال دارای سازگاری با اون محیط بودند. از جمله درختان کهنسالی که ما در فلات مرکزی ایران داریم، درختان سرو هستند. حالا بعضی از اینا مثل سرو ابرقو یا ابرکوه معروف هستند، بعضی ها مثلا مثل درخت سرو کهنسال هرزویل شاید کمتر شناخته شده باشند، و یا درختان سرو کهنسال دیگری که در جاهای دیگر از این قبیل درختان تا 2 یا 3 هزار سال هم اغلب امکان در واقع زیست دارند. بنابراین در حقیقت یک همچو درختی که در واقع تاریخ اون منطقه است و ناملایمات و ملایمات رو همه پشت سر گذاشته و تونسته دوام بیاره. خب بعضی این درخت میتوانه در حقیقت مورد استفاده های علمی قرار بگیره و کشت بشه. در حقیقت چه بسا که یکی از این سرف‌ها مثلا یک واریته خاص باشه، حالا یا فرض بفرمایید که، یا ساده تر بگم یک نژادی از این گونه درخت باشه که سازگاری خیلی بیشتری دارد و بنابراین از این میشود استفاده های علمی کرد. بنابراین آشکار هست که درخت کهنسالی که هنوز نپوسیده، چون بعضی از درختان کهنسال مثل چنارها هستن که اینا خب دستکاش هستن، کاشته شدن، به طور معمول سن اینها که وقتی از 100 سال میگذره، حالا گاهن 150 سال یک همچه چیزی، خب داخل اینا پوک میشه غیره. البته باز هم روش هایی برای حفظ و نگهداری اینها وجود داره، ولی به هر حال اون هم حد و حدودی داره. اما یه وقت هست که شما میبینید که فرض کنید که مثلا بعضی از درختان سوزنی، بعضی حالا کاج رو بگیم که معروف به کاج تهران هست، خیلی جاها کاشته میشه، یا سرب نقره‌ای که در همین تهران خیلی زیاد کاشته شده و خب خیلی هم توجیه واقعا نداشته، برای اینکه این سرب نقره‌ای درسته که نیاز کمی به آب داره، هرس‌پذیر هست و خیلی از ویژگی‌های در واقع درخت خوب رو داره، اما به هر حال یک درخت بیگانه است. وقتی ما این رو به صورت خیلی انبوه بکاریم، در حقیقت سفره‌ای پهن کردیم برای یک آفت احتمالی که یک روز بیاد و به این بزنه و یه مرتبه‌ای همه رو نابود بکنه. مثل این میمونه که شما یه مزرعه گندم رو در نظر بگیرید که این رو به اصطلاح علفش رو بگیر نکنید، نمیدونم سمپاشی نکنید، آبیاری به موقع نکنید، غیره غیره، و خب اینو انواع اقسام آفات ممکنه بیان و این فجده این ببرند. بنابراین نوع درخت، یعنی درخت چه گونه ای هست، آیا این گونه مربوط به اصطلاح ریسبوم همین منطقه است یا وارداتی هست و ما این رو کاشتیم، آیا به صورت درهم مخلوط با درختان دیگه است یا یک مرتبه سراسری فرض بفرمایید که چند هکتار رو یک مرتبه از این درخت کاشتیم. این اگر امروز هم مشکلی نداشته باشه، همواره بنابر تجارب جهانی و آزمایشات علمی عملی که در همه جای دنیا ما شاهد اون هستیم و مثالهای زیادی وجود داره، این مستعد در واقع آسیب پذیر بودن به وسیله آفات و امراض خواهد بود.
این گفتگو ادامه دارد.
صدای طبیعت صدای زندگی است. بیایید شهر و طبیعت را با هم آشتی دهیم.
در قاب چشم من جنگلی گسترده با سبزینه‌های جان گرفته نشسته است. در این چشمنداز ژرف سبز هر کدام از ما درختی ریشه داریم، قد کشیده در زیر نور همدلی، سیراب گشته از رود خروشان همراهی.
پارک پردیسان.
این روزها اگر دلتون میخواد به کوهنوردی و کوهستان برید، بهتر از وضع هوا و میزان احتمال سقوط بهمن در اون منطقه کاملا مطمئن بشید. عزیزان شما وجود نازنینتون رو سلامت و سالم میخوان. هر قدر هم که نسبت به تغییرات جوی و وضع هوا هوشیار باشیم، هر قدر هم که چتر و شال و کلاه همراه داشته باشیم، باز هم باران که ببارد، برف که بریزد، غافلگیرمان خواهد کرد. به قول دوستی که گرم و سرد چشیده ی روزگاره، ره به جایی نبرد فکر فرار از باران، نیست چتری که به اندازه ی باران باشد. از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم بخش خبرزیست رو بشنوید. خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. کشاورزی آب‌بر و پریشان حالی طالاب پریشان، تالاب پریشان در استان فارس کاملا خشک شده که مقصر اصلی آن برداشت بی‌رویه آب برای بخش کشاورزی است. اطراف تالاب 9000 هکتار اراضی کشاورزی وجود دارد که برای وسعت سالانه 40 میلیون متر مکعب آب از حوضه آبریز آن برداشت می شود. زمانی که این حجم آب استفاده شود، امیدی به احیای تالاب نیست و کاهش آن نیاز به افزایش آگاهی جوامع محلی دارد. برخورد رفع تکلیفی با قصه پرقصه آلودگی هوای تهران. عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت آلودگی هوا به یک قصه پرقصه تبدیل شده که همه رفع تکلیفی با آن برخورد می کنند. قائمی همچنین تصریح کرد آلودگی هوا راهکار دارد، کما اینکه شهرهای بزرگ دنیا راهکارها را یافتند و مشکل آلودگی هوا را برطرف کردند. بنابراین مسئله اصلی در این خصوص عزم ملی است. وی گفت اینکه مدام جلسه برگزار کنیم و دستگاه‌ها به یکدیگر نامه ارسال کنند هیچ نتیجه‌ای ندارد. راهکارهای اصولی رفع آلودگی هوا اصلاح وضعیت خودروها و سوخت است که پرهزینه، زمان‌بر، سخت، سنگین و نیازمند اراده قوی و مدیریت منسجم است. سهم اندک تهران در اسقاط خودروهای فرسوده در کشور. علیرضا مزینلی گفت بر اساس گزارش وزارت سمت، پیشنهاد شد سهم استان تهران از اسقاط خودروهای فرسوده در مقایسه با حجم شماره گذاری خودروها اصلاح شود. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران افزود بر اساس گزارش وزارت سمت، پیشنهاد شد سهم استان تهران به میزان اندک 7000 دستگاه خودرو در مقایسه با حجم شماره گذاری خودروها بر اساس قانون هوای پاک و دستورالعمل‌های موجود اصلاح شود و مقرر شد در این خصوص بسته پیشنهادی تصدیگری کمتر دولت و با گذاری موضوع به بخش خصوصی، همچنین در نظر گرفتن ابزار تشویقی تهیه و به کارگروه ارائه شود. زباله‌گردی با درآمد 3 میلیون تومان در روز. رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس گفت بخشی از زباله‌گردی‌ها مربوط به نهادهای غیر رسمی است. سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس عنوان کرد بخشی از زباله‌گردی‌ها مربوط به نهادهای غیر رسمی هستند که بازار کارشان زباله‌گردی است. وی افزود 2 سال پیش از یک زباله‌گرد پرسیدم با حقوق 7 میلیون تومان مشغول به کار می شود. او در پاسخ گفت من روزی 2 تا 3 میلیون تومان درآمد دارم. تا خبر زیستی دیگر، شما را به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.
شنوندگان عزیز رادیو تهران، سپاسگزاریم از اینکه امشب با من و همکارانم در برنامه پارک پردیسان همراه بودید. بدون محیط زیست هرگز، و تا فرصت سلامی دیگر، خدا نگهدار.